زیستن با آهنگ زندگی نه آهنگ خشم. من چون یکم بد اخلاقم و اینا هی بازخورد میگیرم، خوندن این کتاب برای همین خیلی برام خوب بود. این کتاب رو ما گروهی تو دور همی کتاب خونی خوندیم. این کتاب رو جورج اچ ایفرز، ماتیو مکی، جان فوریس نوشته، مقدمش هم دکتر استیون هیت، بعد دکتر صاحبی و دکتر اسکندری هم از ترجمهش کردن و سایه سخن هم ناشرش بوده. بر مبنای اکت هست، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد. اش یعنی accept thoughts and feelings، یعنی افکار و احساساتت رو بپذیر. سیش یعنی choose direction، مسیرت رو انتخاب کن. و تی take act هست، اقدام مؤثر انجام بده. 10 تا فصل داره. در فصل اول ما با باورهای غلطی که داریم آشنا میشیم و اسم فصل رمزگشایی از باورهای نادرست درباره خشم هستش. یکی از این باورها اینه که خشم رو غریزی میدونیم. دومین باور غلطمون اینه که ناکامی رو فکر میکنیم حتما به پرخاشگری منتهی میشه. سومین باور غلطی که داریم اینه که برون ریزی خشم فکر میکنیم به سلامتمون کمک میکنه. چهارمین باور غلطمون هم اینه که خشم همیشه مفید هست. پنجمین باور غلطمون اینه که دیگران باعث ایجاد خشم در فرد میشن. فصل دوم میگه که راهکار این مشکل مبارزه با خشم نیست، بلکه قرار ما خشممون رو بپذیریم. توی این فصل میاد هزینه های خشم رو ارزیابی میکنه. هزینه های بین فردی، شغلی، سلامت، صرف انرژی و عاطفی. چجوری میاد سابقه مدیریت خشم رو در نظر میگیره و نتایجش رو مینویسیم. بعد قراره به اینجا برسیم که تا حالا روش هایی رو که ما استفاده کردیم خیلی نتیجه بخش نبوده و این حسه این که من گیر افتادم و دیگر عقلم به جایی نمیرسد، حالا باید چیکار کنم رو بهش برسیم. تو فصل سوم قلب مبارزه بیان میشه و پایان دادن به مسابقه طناب کشی با خشم. قلب مبارزه خشم در 5 قطعه آسان هست. یکی احساسات پیش از خشم، دومی افکار محرک، سومی برانگیختگی بدنی خشم، چهارمی انگیزه برای اقدام و پنجمی رفتار پرخاشگری است. یعنی چی؟ یعنی از وقتی که ما عصبانی میشیم تا وقتی رفتار پرخاشگرانه انجام میدیم، 4 تا به قول معروف 4 تا مسیر هست، 4 تا به قول معروف راه هست. یعنی ما اول احساس خشم پیش از خشم رو داریم، بعد افکار محرک رو داریم، بعد برانگیختگی بدنی خشم رو پیدا میکنیم، بعد انگیزه برای اقدام و آخرش رفتار پرخاشگرانه داریم. و تو این کتاب سعی بر این هستش که ما به ناظری بی‌غرض تبدیل بشیم. فصل 4 در مورد این صحبت میکنه که کنترل خشم مشکل ساز هستش. ما تو 2 تا حوزه هیچ کنترلی نداریم. یکی از این حوزه ها اینه که ما هیچ کنترلی بر رفتار دیگران نداریم. نمیتونیم بگیم که فلان کارو نکن چون باعث میشه من عصبانی بشم. و دومین چیزی هم که ما روش کنترل نداریم افکار و احساساتمون هست. ما ذهنمون پر از فکر هر لحظه و احساساتمون هم خیلی قابل کنترل نیست. اما یه چیزایی رو میتونیم کنترل کنیم. یکی انتخاب هامون هست، بعد اقداماتمون هست و سرنوشتمون. یعنی ما تشخیص بدیم که چه چیز رو میتونیم کنترل کنیم. توی سرنوشت اقداماتمونم اینه که من اون احساسات و افکار رو نمیتونم کنترل کنم، ولی توی رفتار پرخاشگرانم تحت کنترل من هستش. یعنی رفتار رو میشه کنترل کرد. سرنوشت خودمون هم دست خودمونه، اینکه ما به سمت کوه ارزش هامون بریم یا اینکه عصبانی بشیم و بیراهه اجتناب عاطفی رو انتخاب بکنیم. اما فصل 5 در مورد این صحبت میکنه که ذهن چگونه تولید خشم میکنه. ذهن ما مدام داره ارزیابی انجام میده، قضاوت میکنه، برچسب سمی میزنه، دیگران رو مقصر میدونه، خودمون رو مقصر میدونه و سرزنش میکنه و مدام داره ذهن خوانی انجام میده. این ارزیابی ها روی روابطمون تأثیر میذاره، موجب برون ریزی خشم میشه و برانگیختن رفتار مخرب. قراره که ما با آموختن مهارت تماشای ذهن از ارزیابی ذهن خلاص بشیم و این یک کلید هستش، یک مهارت کلیدی هست. قرار ما مشاهده کنیم ذهنمون رو، افکار رو از احساس خشم جدا کنیم، روی موج خشم سوار بشیم، شفقت در تاریکی داشته باشیم تا از اعزام به ارزیابی آزاد بشیم. من شفقت از تاریکی رو یکم بیشتر توضیح میدم. یک کلیپی بود، کلیپ جهنم و بهش من میدیدم، تو اون تو جهنم یه عده آدم های لاغر دوره یه دیگی نشسته بودن که توی عمق یه حفره قرار داشت و قاشق های خیلی بلندی داشتن که فقط میرسید که از اون غذا بردارن، ولی دیگه اون قاشقه نمیتونست برگرده به دهنشون، از کناره های گردنشون رد میشد میرفت و این جهنم بود دیگه، غذا بود، اینها نمیتونستن بخورن. تو قسمت بهشتشون اینطوری بود که اینا به یک راه حل رسیدن، اونم این بود که قاشق رو درسته تو دهن خودشون نمیتونن ببرن، ولی میتونن همین قاشق بلند رو، دست بلند رو تو دهن یکی دیگه ببرن و غذا رو تو دهن اون بریزن و اینطوری بود که بهشت شد براشون دیگه، چاق شدن و غذا داشتن، غذا میخوردن. ما هم میتونیم یه همچین کاری رو انجام بدیم. تو فصل 6 رهایی از دام خشم به وسیله پذیرش هست. مثالی که اینجا زده بود مثال تله انگشتی چینی بود که یه پلاستیکی هست که دست و دو تا انگشت رو اینور اونور اون پلاستیک که قرار میده، بعد که میکشه این لاستیک سفت‌تر به دست میچسبه به انگشت و انگشت دیر میافته، ولی اگه خیلی آروم اینو انگشتا رو به هم نزدیک کنه میشه انگشتا رو در آورد از اون. خشم هم یک همچین چیزیه، تا وقتی میخوایم باش مبارزه کنیم ما خشممون ادامه داره، ولی اگه آگاهی به خشم پیدا بکنیم بعد موقعیتی رو که هستیم رو همونطور که هستیم پیدا کنیم، آزردگی، ترس و قضاوتی که داریم رو شناسایی بکنیم و پاسخ همراه به شفقت و بخشش انجام بدیم، یواش یواش این حالت کمتر میشه. البته نباید دو جزه تعبیر بشیم. اینجا پذیرش اصلا به معنی چشم پوشی از خطای خودمون و خطای طرف مقابل نیست، به معنی ضعف نیست، به معنای دوست داشتن تجربه نیست و به معنای احساس کاهش مسئولیت پذیری هم نیست، به معنای مدیریت ناراحتی هم نیست. فقط میخواییم مشاهده کنیم. فصل 7 در مورد تمرین پذیرش آگاهانه جداسازی افکار، احساسات و اقدامات صحبت میکنه که تو این فصل میاد با یادگیری پذیرش آگاهانه، تنفس آگاهانه، خب ما با دم و بازدممون توجه میکنیم و یه سری کلماتی رو همراه دم و بازدم که من اینجا هستم و این لحظه رو در کنترل دارم میتونیم تکرار بکنیم. خود آگاهی به تنفس خیلی جالب هست. بعد برگه های شناور در رودخانه، یعنی خودمون رو فکر کنیم که کنار رودخانه ایستادیم، داریم به رودخونه نگاه میکنیم و اون احساسات خشم و ناراحتیمون مثل برگ‌های هستن که روی رودخونه قرار دارن. میتونیم روی هر برگی یکی از احساسات منفیمون رو بنشونیم و توی رودخونه به رفت آمدشون نگاه کنیم. و بعد ثبت رویدادهای کنونی هستش. اینجا تو ثبت رویدادهای کنونی میاین احساسات، افکار و اقداممون رو جدا جدا می‌نویسیم. مثلا نمی‌نویسیم من سردرد دارم. سردرد یک احساسه. می‌نویسیم من احساس سردرد داشتم. بعد چه فکرهایی به سرم زد؟ اینا رو دقیقا می‌نویسیم. این فکر رو کردم، اون فکر رو کردم. فکر کردم همسایه می‌خواد حق منو بخوره. فکر کردم فلانی این کارو داره می‌کنه. همه اینا رو فکر. بعد اقدام چی کار کردم؟ اینا باعث میشه که ما بتونیم فکرمون و احساساتمون و اقداممون رو یاد بگیریم که جدا جدا هستن. و روی این بعد تمرین بعدی هم حرکت به سمت درون و بیرون هستش. خودمون رو هی الان درونم چه خبره و بیرون مثلا سر و صدای محیط، نور محیط، میتونیم محیطمون رو تصور توصیف کنیم. این میشه بیرون. درونمون الان به چی دارم فکر میکنم و اوضاع درونم چطوری هست رو داشته باشم. من امروز الان یکم عصبانی ام چون ضبط رو یه بار قبلا انجام داده بودم، اومدم ریکوردرمو زدم روی لپتاپم که بخوام یکم ویرایشش کنم و اینا، بعد زدم پاک کردم فایل رو و الان دارم دوباره این رو ضبط میکنم و البته خودم خیلی سرزنش نمیکنم، تمرین هست. بعد تلطیف درد و رنج درون هست و با این کارها ما میتونیم ذهن آگاهی هنگام خشم رو داشته باشیم. باید دست نگه داریم، نگاه کنیم، گوش بدیم، تماشای پرچم ها رو داشته باشیم، یعنی اون نشانه هایی که نشون داره میده که ما داریم عصبانی میشیم، رنگ چهرمون، تپش قلبمون، خون شدن تنفسمون، اون احساس برافروختگی که داریم، اینا همه پرچم‌هایی هستن که به ما دارن نشون میدن اوضاع عادی نیست. میتونیم با توجه به اینا بپذیریم که خشمگینیم. بعد تماشای دهانمون هست. نمیگم بعضی موقع میگه که آدم میگه که استغفر الله میخواستم فلان چیزو بگم و یه همچین چیز رو تو ذهنمون داشته باشیم. اون کلماتی که میاد و میخواییم جواب بدیم پرخاشگرانه یه لحظه بهش فکر کنیم، بعد اگر حرفی هست که نادوره دیگه نذاریم بیرون بیاد. پس به هشتم در مورد به دست گرفتن کنترل زندگی. اینجا به ارزش ها، به اون قله هایی، به چشم قله هایی نگاه میکنه که میخواییم بهش برسیم. هدف هم نقشه راه هستن که میخوان کمک کنن ما به اون قله ها برسیم. حالا ما برای اینکه باید تشخیص بدیم چی ارزشه، چی هدف. ما ارزش ها دائمی هن، هیچ وقت از بین نمیرن. مثلا اینکه من خانوادم رو دوست دارم، مادرم رو دوست دارم، یک ارزشه، هیچ وقت از بین نمیره. ما حیطه های زندگیمون رو بیاییم مشخص بکنیم، مثل روابط صمیمی، فرزند پروری، تحصیل، یادگیری، دوستان، زندگی اجتماعی، مراقبت از خود، سلامتی، ششمی هم که خانواده اصلی، هفتمی معنویت، هشتمی زندگی اجتماعی شهری، نهمی تفریح، اوقات فراغت، دهمی شغل و حرفه. بعد اولویت بندی کنیم هر کدوم از اینها که اولویت دارن رو، بیایم رو اقداماتمون فکر کنیم ببینیم که اقداماتمون چقدر در راستای این حیطه‌ای بوده که برامون مهمن و اینکه آیا واقعا احساساتمون هم همین رو میگه. بعد این باعث میشه که یک کمی روی اقداماتمون فکر بکنیم. مثلا اینجا مثالی که زده بود یا آقایی بود که دخترش رو دوست داشت ولی همه سرزنشش میکرد. پس که اومد قرار رو به ارزشش فکر کنه، به این فکر خب من خانوادم رو دوست دارم پس نباید اینطوری سرزنشش کنم. و اومد گفتگوی مستقیم رو با دخترش انتخاب کرد و حرفاش رو باهاش زد. و اتفاقا همین که محترمانه حرفاشو با دختری زد باعث شد که دختره هم خیلی از اون کارهایی که انجام میداد و باعث ناراحتی پدرش میشد را از انجام دیگه نده. بعد ما موانع رو هم باید اینجا در نظر بگیریم که چیزهایی باعث میشن که من در راستای نقشه زندگیم کار نکنم و به طرف ارزش هام نرم. برای خودم اینطوری بود که مثلا فکر کنم خب من یکی از ارزش هام اینه که محیط کارم رو دوست دارم. پس باید با همکارای محیط کارم دوستانه تر و بهتر عمل کنم، حرفایی رو که دارم رو خیلی محترمانه بهشون بزنم و بدون هیچ توهینی. پس نهم، رویارویی با شعله های خشم و درد و رنج ناشی از اون هست و یادگیری بخشش، که باز همون چارتایی که بود، آگاهی پیدا کنیم، جدا کنیم احساساتمون رو از رفتارمون، یه شاهدی مشفق باشیم، مدام تشویق کنیم، رها کنیم خشم رو و ادامه بدیم به مسیرمون. موانع خشم اینه که وقتی میگیم سعی میکنم تا ببخشم، واقعیتش اینه که چنین چیزی وجود نداره. ما یا میبخشیم یا نمیبخشیم، و بخشش هم اصلا به معنی این نیست که ما از خطاهایی که پیش اومده بخوایم کوتاه بیاد. نه، ما حالا اینجور که یعنی چی که سعی میکنم تا ببخشم وجود نداره، مثالش اینه، ما میشینیم رو صندلی، خودکارمون میافته، حالا سعی میکنیم بدون اینکه خم بشیم، بدون اینکه پاشیم را بریم و خم بشیم و خودکار رو برداریم، سعی میکنیم اون جایی که نشستیم خودکار رو برداریم. آیا با سعی کردن ما بدون هیچ تلاشی اتفاقی میفته؟ نه. پس لازم هستش که ما کاری انجام بدیم. رویارویی با درد و خشم هم خیلی جوابگوه، و در واقع این بخشش همین هست که ما قبول کنیم که در پس خشم ما انسان ها درد و رنجی وجود داره که اون درد و رنج ها حل نشدند و اغلب هم پنهانند، و ما با هم نشینی با خشم و رفتن با عمق درد و اینکه تمرین شکیبایی هنگام فوران خشم، میخواییم به خودمون رو به آرامش برسونیم. ماشین ذهنمون رو قراره یک مشاهدگر در نظر بگیریم، چیزی نگیم، کاری نکنیم، فقط مشاهده کنیم، ببر خشممون رو رام کنیم، پرورش درونی داشته باشیم روی راحتی و آرامشمون، با ترسمون رویارو بشیم، قبول کنیم که ترسیدیم، قبول کنیم که احساس گناه بهمون دست داده، قبول کنیم که احساس شکست و اندوه داریم و قبول کنیم که رنجیدیم. رویارو بالاترین مسئولیت پذیری برای رویارویی با درماندگی زمانی هستش که احساس پوچی و تنهایی میکنیم. با تمرین بخشش و شکیبایی قدرتمندترین پادزهر رو برای اون خشممون آماده کنیم. این اقدامات، این رویارویی ها در واقع از طرف من در مورد من و فقط برای خودم هم. پس خودمون رو دریغ نکنیم اینا رو از خودمون. فصل 10 و آخرین فصل در مورد تعهد به عمل کردی مثبت در زندگی هست. اگر ارزش ها رو قطب نمایی در نظر بگیریم که ما رو در سفر زندگی هدایت می کنند، هدف ها نقشه راهمون می شن که ما رو به مقصد می رسونن. قدم بعدی به دست گرفتن کنترل اعمالمون و سپس حرکت در مسیر دلخواهمون هست. لازم هستش که ما هدف‌ها رو تنظیم و دستیابی بهشون رو هم تنظیم کنیم. هدف‌های واقعی و قابل دستیابی رو شناسایی کنیم. هدف‌های کوتاه مدت، هدف‌های بلند مدت. مراحلی رو که میخواییم به این هدف رو برسیم رو شناسایی کنیم و نظم و ترتیب بهش بدیم. تعهد داشته باشیم و گام هایی رو که طراحی کردیم رو واقعا طی کنیم. یک جا وای نیستیم. به رغم وجود موانع و مشکلات پیشروی کنیم. یه مثال راندن اتوبوس زندگی من به سمت قله ارزش ها هست که ما در نظر بگیریم که راننده اتوبوس زندگیمون هستیم و داریم به سمت قله ارزش هامون میرونیم. مسافرهای زیادی هم توی اتوبوسمون هستن، مثل سرزنش، مثل انتقاد، مثل افکار منفی، مثل افکار مرتبط با خشم. اگه برامون رسیدن به قله مهم هست، باید تو صندلی راننده بشینیم و بدون این که به این مسافرها که دارن هیاهو میکنن تو ذهنمون توجه کنیم، به سمت قله برونیم. اجازه ندیم که ماشین ذهن ما رو به دام میندازه. پس بیایم همیشه که میخواییم کار کنیم اینطوری فکر کنیم. انعطاف پذیری هم داشته باشیم. انعطاف پذیری قدرت مسئولیت پذیری برامون ایجاد میکنه. اگه تعهدمون رو شکستیم، دوباره متعهد بشیم و ادامه بدیم کارامونو. یه سری اقداماتی برای مهربونی با خودمون و دیگران انجام بدیم. 24 ساعتی تعهد ببندیم برای شفقت با خودمون و دیگران. به دیگران بگیم که متعهد شدیم چیکار کنیم. تصمیم بگیریم که چیکار میتونیم بکنیم و به کدوم کارمون تمایل داریم. کمک بخوایم از دیگران. شکیبایی و شفقت رو روزی یک بار تمرین کنیم. از انرژی خشم استفاده کنیم، بهش برچسب بزنیم. یعنی وقتی که خشمگینیم و انرژی داریم، عصبانی هستیم، بگیم که الان من این عصبانی ام. بعد این باعث میشه که متوجهش بشیم و میتونیم رهاش کنیم. و گفته شده که انرژی خام خشم سوختی هستش که باید ببینید که چگونه میخواید ازش استفاده کنید. خلاصه بخوام تو یک جمله تموم کنم این مطلب و اینو میگم. برای تغییر زندگی باید به تغییری که قصد داریم تو زندگیمون ایجاد کنیم متعهد باشیم. خیلی ممنون که شنیدید.